بزرگ ایرانی قم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم
وقت با تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاری
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته بودیم.
بهارستان.
به نام یگانه هستی و سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد به ویژه برنامه بهارستان. من رضا فرخی خوشحالم که با بهارستانی دیگر در هفتم اردیبهشت ماه همراه شما هستم در 55 دقیقه پیش رو. اما در بهارستان امروز به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ در ابتدا بررسی خواهیم کرد موضوع افزایش حقوق و دستمزدها رو. نگاهی به بایدهای رفع موانع تولید خواهیم داشت. بررسی خواهیم کرد نشست مشترک میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیرعاملان هلدینگ های کشور رو. و در انتها هم نگاهی خواهیم داشت به موضوع جلسه مشترک میان وزیر سمت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس. ما رو تا پایان برنامه بهارستان در هفتم اردیبهشت ماه همراهی کنید. خب وزیر کار گفته که تصمیم گیری درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید توسط مرجعی بالاتر از شورای عالی کار انجام شود و ما سعی میکنیم در این باره بررسی کنیم موضوع رو همراه با آقای دکتر علی بابایی کارنامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام علیکم. من سلام و عرض ادب دارم نظر همه عزیزان و شنوندگان عزیزی که برنامه خوب رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستم.
بله سپاسگزارم از اینکه برنامه بهارستان رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر خب من داشتم صحبت می‌کردم با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، اونا گفتن که ما این افزایش حقوق نپذیرفتیم، یعنی میزانش رو، و اختلافات همچنان پابرجاست و گفتن در شورای عالی کار رأی‌گیری شده و خودشون هم امضا کردن. الان این نقطه‌ای که باید روی آن به تفاهم برسیم کجاست؟ راه حل چیست که کارگران هم راضی باشن به نظر شما؟
بله ببینید، خب در قانون فعلی که در کشور وجود داره، خب مسابقه‌ای که شورای عالی کار همه ساله در واقع تصویب میکنه، اونم بر اساس ماده 41 قانون کار بر مبنای خدمت شما عرض بکنم تورم و سبب معیشت خانواده هاست که خود بالاخره دو مدلی که خصوصا مدل علاوه بر روش منطقی و از همه مهمتر سه شیوهی که در دنیا مثل اروپه در در ایران کشورهایی که بر مدل و مقابلنمای بین‌المللی آید او بر مدل چانه‌زنی یعنی مذاکرات دستی‌زنی سازمانگذاری صورت می‌گیره. پیشران در مذاکرات هم اطلاعات اولیه اقتصادی هست که در حقیقت در دست مذاکره کنندگان وجود داره، طرف کارگری، طرف کارفرما، طرف دولت.
بله
خب این چانه‌زنی ها در از روز که این قانون تصویب شده در سال 1969 به بعد،
بله،
که مسابقه قانونی شورای عالی کار هر ساله صدای تصمیم میگرفت، تقریبا در طول تاریخ تصویب این قانون دو بار در محل مذاکره به بنبست رسیدن، یعنی دقیقا یه بار در دولت قبلی بود، یه بار هم در سال جاری بود.
بله
طرف کارگری امضا نزد.
بله بله
عدم توافق از طرف کارگری است، دلیل که خب کارگران سفرهشون خیلی مهم است.
بله بله
در سر صبح در سر مذاکرات مثل سر صبح کارگرانشون رده میشون نگرانه.
بله.
برخلاف مخاطبینشون باید پاسخ بدن بعد از بسیار مهم نیست. بر اساس مذاکرات که صورت گرفته نمایندگان کارگری امسال به اون اقناعی که باید نشه نرسن. دلیلش این بود که سبب معیشت که کارگرا بر اساس مدل مرکز پذیرش مختلف اقتصادی اجتماعی فرنگی به نظر رسیده بودن 21 میلیون تومان بود و 70% 21 میلیون تومان باید میشد حداقل حقوق دستمزد کارگران در کشور. این حرف طرف کارگری.
بله.
اما متاسفانه یک شبه استدلالشون این است که وزارت بهداشت اقلام مندرج پس در طبق بالای معیشت رو تغییر داده امسال و یه دقیقا اقلامی رو اضافه کرده که دقیقا اولین بار بوده که به این اقلام بمدا قرار گرفته. به همین خاطر طبق معیشتی که دولت اعلام کرده 16 میلیون در آورده، یعنی دقیقا وزارت کار 16 میلیون 70% آورده به همین 11 میلیون 200 که ترجم مذاکره کرده این رو مبنای تصمیم گیری خودش قرار داده.
بله.
این اول روش خوب نرزمن نبوده. در واقع دقیقاً باید حتما با یه طرف کارگری به اقناع می‌رسید که تفاهم و یا
مثلا جلسه رو هم ترک کردن دیگه، امضا که نکردن جلسه.
بله، ترک نکردن، من جلسه آخر نیومدن.
بله بله.
در نهایت تو جلسه امضا نذادن، خانه نشدن.
بله.
بعد خود یک شبه خب وزیر محترم کارم این مصاحبه کرد که من چون این رو ما بخوام بسپاریم به مجلس شورای اسلامی، خب ما از وزیر محترم دعوت کردیم در کمیسیون اجتماعی پیرامون همین بحث و بحث های دیگر از ایشون توضیح خواستیم. ایشون هم گفت نه من نگفتم که تصمیم این موضوع با مجلس باشه. میگه که ما باید اصلاح قانون ماده 41 قانون کار را بر رویه هایی که وجود داره با تصمیم گیری بکنیم. ما میگه شما میگه متناسب با متناسب، یعنی من با تصمیم میگیرم وزارت کار تصمیم بگیره، شما بگید بر اساس مثلا تورم. خب با کلمات مندرجه در قوانین میگه نمیشه بعد ما امروز تصمیماتی بگیریم که مذاکره کنندگان ما از حال منطقی برسه. استدلال وزیر هم اینا بوده و میگفت دلایلی که وجود داشته و رویه هایی که وجود داشته در طول این سال من اون را به معنای واقعی انجام دادم و در نتیجه به جنبندی که رسیدم این جنبندی ما بوده. به همین خاطر ما چون در جامعه مخاطبین ما همیشه معترض هستن، ما میخوایم مصور بفرستیم مجلس هم سر تصمیم میگیره، ما هم واکنششون دادیم. گفته مجلس که نمیتونه به نمایندگی از مذاکره کنندگان بخش خصوصی که باید در حق چانه زنی و در قالب مذاکره مدت دست زنی داشته باشن و داشته باشن ما متاسفانه در این بخش نظرانی داشته. البته اعلام نظره فرمان رایی دولت خبری نیست که بگه ما درخواست کردیم چنین فضایی ایجاد میشه و ان شاء الله امیدوارم که ما با جلسات دیگری که با وزیر محترم کار و گروه ادبش که کارگری به کارفرمایی و مراکز پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و در جاهایی که قرار است مذاکره بشیم
آقای دکتر کارنامی، الان قابل تغییر این عدد اگر شما به نتیجه‌ای برسید و حالا نظر کارشناسان این باشه؟
ببینید که دولت که مصمم نیست این بعد مصمم که این مصوبه فعلی رو به اداره ابلاغ کرده و اصلا هیچ دلیلی وزیر محترم کار برای خودش نمیره، اصرار داره بر مصوبه خودش، برام کارگری هم اصرار داره. ولی ما درخواست کردیم یه جلسه دیگری برقرار بشود و در حقیقت با حضور در حقیقت یک گروه بیطرفی به نام آقا مجلس در گروهی که لازم باشه از رئیس جمهور محترم خواستیم که در سیر رو آقای رسن در حضور ایشون دعوت به عمل بیارن که خود از اون خود جناب آقای رئیس جمهور هم در جریان موضوعات و استدلال‌های طرفینی قرار بگیرن و نظرات داشته باشن و دولت هم بیاد نظرات طرف مذاکره کنندگان رو بشنوه تا یه تصمیمات نسبت تصمیمات قطعی نظر بده. نظرات ماست هم ما داریم بلاخره تلاش میکنیم بگیری میکنیم، ولی تا الان چراغ سبز و بلاخره نقشه راه جدیدی برای برگشت به مصوبه جدید را اعلام نمیکنیم.
آقای دکتر، من وقتی صحبت میکردم با نماینده کارگری در شورای عالی کار میگفتش که از نمایندگان وزارت صمت تو این شورا مطرح کردن که نمیدونم افزایش حقوق به ضرر خود کارگران هستش. این استدلال چرا مطرح شده؟ دلیلش چیه به نظر شما؟
خب اون اول از اونها گفتید. ببین هر دولت، هر بدنه دولت یا هر نماینده دولت در قالب قالبای چنی اداره میکنه که ما باید هر اداره‌ای در این فضا انجام میدیم باید به حرف کارشناسی باشه.
فکر میکنم استدلالش اینه که باعث تورم میشه مثلا برای کار.
مثلا استدلال همه جور میگه تورم ایجاد میکنه. خب تورم برای تورم ایجاد میشه و شما این کار رو نکنی پیش بینیش بینه. مثلا اینا میگن که ما برای سال یه دلایلی که وزیر محترم میگم من درست سالما تصمیم میگیرم اما برنامه من برای او دستمزد متوسط سال 1403 است. بله. ما این است که برای تورم ما میرسونیم که نظر که
بله.
عددی که اعلام کرده بود جالبه، آقای بسته اعلام کرده بود که ما معدل تورم 1400 رو پیشبینی کردیم 26%. یعنی ما میرسیم چون این مزد رو ما برای 1400 رو تقدر تصمیم میگیریم، چون تورم ما میرسونیم 26%، در نتیجه 33% عدد بالایی.
یعنی بر اساس یک پیشبینی؟
بله، یک پیشبینی برآورد را دارم میگه بر اساس برآورد تصمیم گرفتیم. نظر وزیر بوده. یه ما درسته ما برای 1400 تورم الان هست مثلا 9.9 مثلا 46% یا 50% هست، حالا هر کاری ایشون می‌کرد در جلسه کمیته اجتماعی ما برای مزد 1400 رو 3% تصمیم می‌گیرید. در اونجا هم رویه اینجوری است که معدل تورم سال 1400 رو برای ایشون میگفت ما با هماهنگی که در تیم اقتصادی دولت و مجموع برآورده 26% تصمیم گرفتیم. اینجا هم گفتیم چقدر 33% در حداقل مزد و سایر چیزی هم با اعتصاب بعضی از اقلام دیگه که بشه داد میشود و فکر دولت خب نمیشود این نظرات و دقیقه چون دولت میفرمایند یا آقای وزیر میگه یا آقای فلان بدارد میگه مبنای کار ما که نیست، ما مبنای کار ما نظرات کارشناسی متناسب با واقعیت های جامعه، واقعیت جامعه همه میدونست بعد از معیشت کارگران این بود متناسب با خط فقری که یک کارگر میخواد با شاخص بهره‌وری مردمی ها در سال جشن پولی با مشارکت اقتصادی که به مردم انجام میدن، ما میخوان به ارتقای رشد اقتصادی منجر بشه و که ارتقای رشد اقتصادی بی تناسب با در حقیقت با رشد بهره‌وری با حال نیست. یعنی
بله.
نمیتونه اگه بهره‌وری دیدستانی کار نباشه چیزی میخواد،
وقتی نیرو کار راضی نیست بهره‌وریش قطعا میاد پایین،
قطعا میاد پایین. پس اولین ضرر دولت بله. میکنه، اولین ضرر خود ساختار اقتصادی کشور میکنه. پس اون حرف وزیر محترم سم در یک جا دیگه نگذاشته، نمیشه از دلیل دیگه شما آورده شدید که تورم اضافه میشه بس به ضرر کارگر تمام میشه. این رویه موضوع.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
بله،
سپاس از شما. گفتگو کردن با آقای دکتر علی بابایی کارنامی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران که در چند هفته اخیر هم موضوعات مختلفی دربارش مطرح شد. شاهد بحث‌هایی در شورای عالی کار بودیم، حالا نتایجی حاصل شد. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد همراه هستید. تا پایان همراه ما بمانید و شنونده ما باشید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. خبر اول این که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با رئیس سازمان تامین اجتماعی با محوریت بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد. با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسئولان سازمان تامین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت تقویت مرزها، بروز رسانی تجهیزات نیروهای مرزبانی و هوشمندسازی حراست از مرزها از جمله مواردی است که در بودجه سال جدید مورد توجه مجلس قرار گرفت. و خبر دیگر این که رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس گفت به تازگی موضوع انتقال گاز از سوی وزارت نفت ایران و پاکستان مورد بررسی قرار گرفته و طرف پاکستانی اعلام کرده در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف جهت تصریح برای اجرای خط لوله گاز صلح است. اما عضو شورای مرکزی که فراکسیون انقلاب اسلامی افسود، نیروهای انقلاب با اتحاد و تدبیر می توانند بر نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها غلبه کنند و باید تلاش همه ما در جهت پیگیری امور توسط نیروهای انقلاب با سلایق مختلف در مجلس 12 باشد تا تمامی توان در راستای حل مشکلات مردم معطوف شود. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. عباس مقتدایی در واکنش به اتفاقات تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان و ضرورت تقویت حوزه مرزبانی اظهار داشت، تقویت ابعاد مختلف کشور، جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و آسیب‌هایی که می‌تواند امنیت کشور را به مخاطره بیندازد از موضوعات مطرح در بودجه 1403 بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نشست فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای این حوزه با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
مقام معظم رهبری در شروع سال جدید بحث و شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح فرمودن. خب تو این چند وقت هم کارشناسان مسائل مختلفی رو مطرح کردن و تاکید داشتن بر رفع موانع پیش روی تحقق شعار سال، به ویژه رفع موانع تولید. آقای دکتر محمد حسینی از کارشناسان اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، من میخوام از شما بپرسم این موانع از نگاه شما در امروز، در شرایط امروز اقتصاد کشور چه است و چگونه باید این موانع رو برطرف کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت عرض تالی و همچنین شنوندگان محترم. خب ما اگر یک مروری بکنیم بر شعارهای طی چند سال که مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال میده، بیشتر در حوزه اقتصاد و همچنین اشتغال و بحث معیشت مردم هست. خب با توجه به همین روی کرد، سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه اگر نگاه بکنیم، در جهت ایجاد رشد اقتصادی 8%
بله،
و همچنین کاهش موانع در حوزه تولید و اتکاب تولیدات داخلی به خصوص در بحث کالاهای اساسی که بله، به نوعی هدف گذاری حدود 90% تامین کالاهای اساسی در داخل کشور رو مقام معظم رهبری در سیاست‌ها ابلاغ شده
بله.
مجلس و دولت هم در تبیین این سیاست‌ها نسبت به ارائه لایحه برنامه هفتم و همچنین روند به نوعی مسبب کردن این برنامه با همین تفکر هستن که انشالله امیدواریم در آینده نزدیک برنامه هفتم که به عنوان برنامه پیشرفت نامگذاری شده نهایی بشه و بشه سرلوحه اقدامات قانونی دولت مردان و همچنین بخش‌های خصوصی کشور.
بله.
ما در حوزه تولید اگر بخوایم به رشد 8% برسیم و بتوانیم اون جهش تولیدی که مد نظر مقام معظم رهبری هست در همه زمینه‌ها داشته باشیم، اولین کاری که باید بکنیم باید شناسایی پتانسیل‌های و اولویت‌دار داخلی خودمون رو مد نظر قرار بدیم، روی اونها بیشتر سرمایه گذاری
کنیم، یعنی آنچه که مزیت نسبی هم داریم.
بله، و بتونیم با این حرکت هم بتونیم بازار صادرات داشته باشیم، هم تأمین کننده کالاهای مورد نیازمون رو
بله،
از سایر بازارهای جهانی داشته باشیم.
بله.
چیزی که الان متاسفانه در کشور ما یه مقدار جای نگرانی شده، ما در رابطه با بحث تولید در بخش‌های زیر ساختی هنوز اون شرایط رو در خیلی از مناطق کشور فراهم نکردیم. یعنی ما برای اینکه بتونیم یک سرمایه گذار رو جذب بکنیم و اون رو تشویق بکنیم به سرمایه گذاری در جهت تولید یک کالا در داخل، نیاز به یک زیرساختایی رو داریم که
بله،
در این زمینه باید نگاه دولت و همچنین اعتبارات عمرانی کشور به اون سمت حرکت بکنه. در جمله بحث زیرساختای حمل و نقل رو داریم و همچنین سایر مواردی که از بابت بحث میزان انرژی مورد استفاده به خصوص آب و برقی که این کارخونه ها نیاز دارند.
بله.
که این موضوع باید دقیقا ما اگر سرمایه گذاری رو تشویق بکنیم جایی ببریم که این امکانات فراهم شده باشه،
یعنی زیرساخت‌های سرمایه گذاری از قبل فراهم کرده باشه.
آره، در صورتی که ما بعضی مواقع این اشتباه رو کردیم توی این سن سال که امروز
بله،
هم در حوزه طرح‌های نیمه تمام دولتیمون هم در سرمایه گذاری های نیمه تمام بخش خصوصیمون اتفاق افتاده.
بله.
بحث دوم تأمین منابع.
بله.
ما برای تأمین منابع خب تا به امروز یک ابزار رو بیشتر از ابزارهای مالی شناسایی نکردیم، اون هم بیشتر بحث تسهیلات بانکی بوده.
بله.
به طوری که متاسفانه الان شرایط بانکهای ما از یک ناترازی خاصی در به قول گفتن حوزه پرداخت تسهیلات برخوردار شدن و ما به نوعی این ابزار بازار سرمایه‌مون رو از دست دادیم و اون کارکرد لازم رو کمتر داره، ولی باز نگاه سرمایه‌گذاری به بخش تسهیلات بانکی ما هست که در این خصوص باید حوزه اقتصادی و کارشناسان اقتصادی ما تصمیمات دقیق‌تری رو
آیتور یکی از راهکارها تو این زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست به جای تسهیلات.
حالا من میخوام یه جمله دیگه بگم. ببینید ما یکی از بحثامون اینه که اگر میبینیم امسال مقام معظم رهبری بحث مشارکت مردم رو مطرح میکنه بله. از این جنبه است که ما بتوانیم شرایطی برای مردم از لحاظ ثبات برقرار بکنیم، ثبات اقتصادی و سیاست‌های بله. پولی که ما بتوانیم منابع خرد مردم رو که جمع بکنیم از یک منابع عظیمی برخوردار خواهد بود که میتواند چرخ تولید رو به حرکت در بیاره
بله.
به شرطی که این به نوعی سیاست‌های مالی و پولی ما یک ثباتی داشته باشه تا افرادی که میان در این زمینه هم اعتمادسازی بهتری انجام بشه هم از این که ارزش پولشون کاهش پیدا می‌کنه این نگرانی برطرف بشه
بله.
یعنی این که ما باید با به نوعی می‌خوام بگم تقویت بازار سهام شرایطی رو ایجاد بکنیم مردم رو از یک اعتمادی برخوردار بشن که بیان با خریدن سهام‌های خرد کارخانجات بخش خصوصی و سرمایه گذاران جدید بتونن با تزریق این منابع کوچک در نهایت یک کار بزرگ در کشور رونق بگیره، چیزی که در سراسر به قول گفتن کشورهای دیگر هست. خب ما الان چندین ساله که تو این زمینه با توجه به شرایط تحریمی که در
بله.
کشور داریم و همچنین سایر مسائلی که وجود داره نسبت به جذب سرمایه گذاری از طریقهایی که بالاخره قوانین و مقررات ما اجازه میدادن اقداماتی شده ولی مؤثر نبوده و
بله.
اون شرایط مطلوب برای این موضوع اتفاق نیفتاده. ما باید اول زیر ساختاش رو فراهم بکنیم در رابطه با حضور سرمایه گذار خارجی و جذب این سرمایه ها، اون به قول گفتن محدودیت هایی که در حوزه تحریم هست باید برداشته بشه تا جذب سرمایه گذاری خارجی حالا از طریق های مختلف فاینانس و شرایطی که امروز در نوع قراردادهای خارجی داریم رو فراهم بکنیم. من اعتقاد خودم اینه با توجه به اینکه در کشور ما هم قیمت نیروی انسانی هم ماهر هم غیر ماهر هم میزان انرژی مورد استفاده در صنایعمون نسبت به دنیا بسیار کمتر هست، لذا بهشت سرمایه گذاری واقعا ایران هست، به طوری که ما بتوانیم برای جذب سرمایه گذاری موانع تحریمی و خارجیمون رو کاهش بدیم و کمتر بکنیم. من حتی اعتقاد دارم که امروز ایرانیان مقیم خارج از کشور که مشتاق وطن هستن و دارای سرمایه های بسیار زیاد هم هستن باید شرایطی رو فراهم بکنیم که اینا بتونن این سرمایه های خودشون رو به داخل کشور بیارن و باز باعث ایجاد رونق و رشد تولید در نهایت بشن.
آقای دکتر یه سوال این وسط فقط کارشناسان میپرسن و خیلی روش تاکید دارن، بحث قدرت خرید مردم و امکان دسترسی به بازارهای بین المللیه. ببینید وقتی ما تولید میکنیم هم نیاز داریم که مردم اون رو بخرن و هم از آن سو بازارهای بین المللی رو برای صادرات داشته باشیم، حتی همین بازارهای کشورهای منطقه. خب به نظر میرسه با جهش یا افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در این زمینه هر روز قدرت خرید مردم کاهش یافته. این یک گزاره اقتصادی است که کارشناسان هم برش تاکید میکنن. و دومی که به خاطر مسائل بین المللی و تحریما ما بازارهای بین المللی رو به این راحتی در اختیار نداریم. اینم خودش مانعی است برای سرمایه گذاری در تولید کشور و اینکه تولید واقعا برای هر کسی تو کشور ما بصرفه. این مسئله چگونه قابل حل هست؟
ببینید من میخوام بگم برای اینکه این شعار تحقق پیدا بکنه و ما بتونیم قدمی برداریم، اول باید با توجه به موانعی که در داخل کشور داریم که در حوزه قوانین و مقرراتی که
بله.
بسیار پیچیده است و شرایط زیرساختی رو برطرف کنیم. در حوزه به قول گفتنی بحث صادرات و بازارهای خارجی، خوشبختانه با توجه به سیاست‌هایی که جدیداً توسط دولت در حوزه به قول گفتنی همسایگان ما گرفته شده، یک مقدار شرایط ما نسبت به گذشته
بله.
رویه بهتری پیدا کرده، ولی باز هم شیوه تبادل کالا و همچنین منابع اون یه مقدار با مشکلات خاصی روبرو هست که
بله.
نیازمند اینه که ما در این دیپلماسی خارجی خودمون با کشورهای همسایه‌مون، با کشورهایی که مراودات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای رو داریم در حال حاضر، ضمن این که خب شما ببینید که تحریم‌های ظالمانه‌ای که از طرف آمریکا و خزانه‌داری اون اتفاق افتاده، خب ما رو در این زمینه
من ریسک مبادله و سرمایه‌گذاری برای کشور افزایش داده،
مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کرده. امیدواریم که با اتفاقات جدیدی که در دنیا رخ داده و شرایطی که در کشور ما برای کشور ما الان حاکم شده، باعث بشه که یک مقدار فشارهای آمریکا از حوزه تحریمی کمتر بشه و ما بتونیم در بازارهای خارجی تجار ما حضور پیدا بکنن، فعالان اقتصادی ما حضور پیدا بکنن و ما بتونیم واقعا بر اساس مراوده های مالی دنیا کار اقتصادی و صادرات و واردات رو انجام بدیم. امروز میبینید که برای انتقال پول ما هزینه بالای 15 تا 20 درصد رو داریم تقبل میکنیم، چه در حوزه صادرات مواد نفتیمون یا صادرات محصولات غیر نفتی.
بله بله، ممنونم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید، در خدمت شما.
بله، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسینی از کارشناسان اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیرامون بایدهای رفع موانع تولید و تحقق شعار سال. شما شنونده برنامه بهارستان هستید، تا پایان همراه این برنامه بمانید.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسم.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه دارید.
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات علنی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا از واکنش رشیدآفرین و دلاورانه نیروهای مسلح و به ویژه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واقع پاسخ متقابل و دفاع از حریم ایران اسلامی در موشکبارانی که به رژیم صهیونیستی شد، نهایت تشکر و تقدیر رو داریم و انشالله که این پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ما فکر هر گونه بازیگوشی و بازی با امنیت منطقه رو از سر رژیم منحوس صهیونیستی دور بکنه.
نمایندگان در روز یکشنبه در قالب یک طرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را اصلاح کردند. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر فرد مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سلاح سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود، یا نسبت به ساخت و متصل کردن قطعات آن، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها کند، به حبس تعزیری 6 ماه تا 25 سال و جزای نقدی 2 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان محکوم خواهد شد. در این مصوبه مجلس همچنین محکومیت حمل و قاچاق هر یک از سلاح‌های گرم و سرد جنگی مشخص شده است. مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ابتدا به تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی تحت عنوان سپند وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رأی مثبت داد. هدف تشکیل این سازمان دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی حال و آینده اعلام شده است.
به هر حال اندیشه شهید عزیز شهید فخری زاده و همکاران ایشون در مجموعه وزارت دفاع می‌طلبه که یک اندیشکده‌ای فراتر از پژوهشکده به عنوان محور راهبری در اونجا تشکیل بشود تا انشالله قانونی که الان تصویب میشه به عنوان قانون جامع کامل و متقن به هر حال باقی میماند و بتواند انشالله این آنچه منویات دوستانمون در وزارت دفاع هست رو حاصل بکنه.
نمایندگان در این روز همچنین به لایحه دولت که درخواست تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست به مدت 2 سال شده بود رأی مثبت دادند. و اما در روز سه‌شنبه نظارتی مجلس 2 گزارش نظارتی از سوی کمیسیون‌های تخصصی قرائت شد. ابتدا گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات کشور در صحن علنی مجلس ارائه شد. در این گزارش با اشاره به اهمیت کیفیت سموم در سلامت محصولات کشاورزی و باغی و در نتیجه سلامت مصرف کنندگان اشاره شد که برخی از تخلفات در زمینه واردات و توزیع سموم در این سازمان محرز شده است. در نهایت با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش برای بررسی بیشتر حقوقی و قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.